بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 195، سطر هفتم. و مما یوزه و هازا ما نعلمه من ان الثقیل کلما ازداد ثقلا کانت حرکته الی اسفل اسرع. بحث در این داشتیم که سرعت و وطع و نمی توانیم اینطور توجیه کنیم که سرعت خلو از سکنات است و بطء اشتمال بر سکنات، یا سرعت اشتمال بر سکنات کمتر و بطء اشتمال بر سکنات بیشتر. نمیتونیم سرعت و بطء رو اینطور توجیه کنیم. دلیلی رو اقامه کردیم که در اون دلیل بین دویدن اسب و پرتاب تیر از یک طرف و حرکت خورشید از طرف دیگر مقایسه کردیم و مشخص شد که سرعت و بطء در اونجا با تخلل سکنات و عدم تخلل سکنات توجیه نمیشه. حالا دلیل دوم رو میخوام اقامه کنیم. دلیل دوم اینه که ما یک جسم ثقیلی رو پیدا میکنیم و در هوا رها میکنیم تا بیاد پایین. این جسم ثقیل چون در هوا مانعی براش نیست، یه سره به حرکتش ادامه میده. در بین حرکت سکونی پیدا نمیکنه. چون سکون یک جسم ثقیل که در هوا یا خلاء داره پایی میاد، تا وقتی قاصری نباشد اتفاق نمیافته، سکون اتفاق نمیافته. اگر هوا میخواست جلوگیری بکنه و ساکن کنه، همون اول جلوگیری میکرد. یا وقتی که شما ممکنه بگید هوا متراکم شد و بر اثر تراکم جلوگیری کرد، خب اگه جلوگیری کنه دیگه بل نمیکنه، نگه میداره سنگون بسد. اگه متراکم باشه سنگ رو همون بسد نگه میداره، دیگه اینطوریست یه لحظه بگیره یه لحظه بل کنه. این سنگ اونجا که میسته دیگه میسته. اگر هم داره میاد پایین، بدون وقفه داره میاد پایین. پس جسم ثقیل در هوا یا در خلا، در خلا خیلی روشن‌تره چون هیچ جور مقاومتی نیست. این جسم همینطوری داره میاد پایین، نمیتونه ساکن بشه مگر قاصری ساکنش کند. ولی در این حال ما مماشاتن با شما فرض میکنیم که در لابلای این حرکت سکون اتفاق میفته. از اون استبعادی که کردیم، البته نمیگم استحاله، میگم استبعاد، در حالی که استحاله است، یعنی محاله که سنگ بیسته، ولی حالا نمیگیم استحاله، میگیم استبعاد. از اون استبعادی که کردیم دست برمیداریم به نفع شما و قبول میکنیم که این سنگ در حینی که داره به پایین حرکت میکنه، وقفاتی و سکناتی براش اتفاق میفته، سنگین ترش میکنیم. باز ممکنه وقفات و سکنات اتفاق بیفته، بازم سنگین تر میکنیم. اینقدر سنگینش میکنیم تا یقین کنیم دیگه توقف نمیکنه. مثلا تبدیلش میکنیم به یک سنگ، یک خرباری، یک تن سنگ مثلا. خب این دیگه معلومه وقتی میخواد بیاد پایین، هوا در مقابلش نمیتونه مقاومت کنه، هیچی مقاومی نداره، میاد پایین. حالا مطمئن میشیم که این حرکت بدون سکون کرد. همین سنگ رو دو برابر میکنیم، این دفعه میاد پایین، بازم بی حرکت، بازم بی سکون، اما تندتر، چون سنگین‌تر شده دیگه، دو برابر شده. سریع‌تر میاد پایین. این دو حرکت اخیر رو به حرکت قبلی کار نداریم. حرکت قبلی رو فرض کردیم توی سکون هست. این دو حرکت اخیر رو ملاحظه میکنیم. حرکت سنگ یک تونی رو که بدون وقفه آمده پایین و اون سنگ دو تونی رو که دو برابر کردیم این رو، اونم بی وقفه آمده پایین. اولی بطیئه، دومی سریعه. اصلا سکونم تویش کدوم نیست. اینجا سرعت و بطه چطوری توجیه میکنی؟ قبلی ها سکون داشتن، هیچ کار نداریم، ولی وقتی رسیم به سنگ یک تونی دیگه سکون نداشت. اصلا تصور سکون در بطش غلط بود. اینجا دیگه نمیشد استباد کرد. این برش استباده، بلکه این برش محاله، توقفش محاله. این بدون وقفه آمد پایین، دو برابرش کردیم، بازم بدون وقفه منتها سریع‌تر آمد پایین. الان سرعت رو درست شد در این دو تا حرکت اخیر. در حرکات قبلی نه، حرکات قبلی هم بطی داشتیم ولی کاری به اون نداریم. در این دو حرکت اخیر سرعت و بط حاصل شد، سکونم نبود. خب اینجا دیگه نمیتونید بط او با تخلل سکنات توجیه کنید. اینجا ناچارید یه جور دیگه بط و سرعت رو توجیه کنید. پس توجیه که کردید همه جایی نیست، جاهایی تخلف داره. اگر در بعضی جا تخلف داره معلوم شد توجیه تمامی نیست. اینم دلیل بعدی برای اینکه توجیه سرعت رو بود به این نیست که بگید سرعت بی تخلل سکون است و بود با تخلل سکون، یا سرعت اشتمال بر سکنات کمتر و بود اشتمال بر سکنات بیشتر. این مبنای شما مبنای غلطی است. صفحه 195 خب حالا هر کار میخواد بکنید، بالاخره ما باید یه دونه جسمی بگیریم که توش سکون نباشه، مطمئن باشیم. حالا سنگ کوچیک به نظر ما با سنگ بزرگ هر دو بی سکون میان پایین، اما برای ما مماشات با خصممون قبول کردیم که اون سنگ کوچیک با سکون میاد پایین، ولی اعتقاد ما که نبود. ما اعتقاد داریم اون سنگ چه ریز باشه چه درشت باشه بندازید بدون سکون میاد پایین. حالا همزمان یا جلوتر یا دیرتر، مطمئنا همزمان نیست. در خلا بله، در هوا یه مقدار مقاومته. سکون میخوام بگیم توش نیست، ولی این که سنگ یک تونی با سنگ ریز یک زمان میاد پایین، این ظاهرا خلاف واقعه. سنگ یک تونی رو بل کنید خیلی سریع تر میاد پایین. بله تو خلا ممکنه، تو خلا میگن سنگ با پرمغ یکسان میاد پایین، سنگ با پرمغ یکسان میاد پایین، ولی سنگ کوچیک سنگ بزرگ اون معلوم نیست چطور میشه. اونم احتمالا سنگ بزرگ زودتر میاد پایین، وزنش بیشتر میاد پایین، یا جاذبه رو تأثیر بیشتری داره. اونجا که در خلا میگن سنگ و پر مرغ رو با هم ول کنید هر دو با هم میان پایین. پر مرغ هوا در مقابلش مقاومتش رو نشون میده، در مقابل سنگ هوا مقاومت زیاد نداره، شکافته میشه. به همین جهت تو هوا این دوتا مختلف میان پایین، اما تو خلا اینا مختلف نیستن، هر دو با هم میان پایین چون مقاومتی نیست. اما در دوتا سنگ ظاهراً تو خلا هم مساوی پایین نمیان. حالا اونو ما نمیدونیم، ولی تو هوا مسلم مساوی پایین نمیان. ما به این کار نداریم حالا مساوی پایین میان یا نمیان، ما میخوام سکون رو کم کنیم یا بعدم منتفی کنیم. در سنگ ریزه که سکون نیست قبول میکنیم سکون هست، به خاطر اینکه با خصم راه بیاییم. اما در سنگ بزرگ دیگه نمیتونیم قبول کنیم که سکون هست. حالا دیرتر میاد یا زودتر میاد اون برای ما دیگه مهم نیست. سنگ بزرگ با سنگ کوچیک با هم میان زمین یا دیر و زود میان کاری نداریم. ما میخوام بگیم در سنگ بزرگ سکون نیست، در سنگ بزرگتر هم سکون نیست. اون وقت این سنگ بزرگ با سنگ بزرگتر رو میسنجیم، یکی سری آمده یکی بطی آمده، با اینکه هیچ کدوم سکون ندارند. وقت اینجا سرعت و بطی چطوری توجیه میکنه؟ ببینید ابن سینا میگه سنگ بزرگ تندتر آمده، سنگ کوچیک کنتر آمده، معلوم میشه که یکی از این دوتا زودتر به زمین میرسه. اصلا ما به این کاری نداریم، ولی از عبارات ابن سینا پیداست که این دوتا سنگ با هم زمین نمیان و همینطور هم از سنگ کوچیک و سنگ بزرگ با هم پایین نمیان. اون تو خلعه، اونم بله سنگین سریع. حالا میتونید خودتونم امروز آزمایش کنید، دو تا سنگ برید از ساختمون، از طبقه پنجم ششم ساختمون رها کنید پایین، یه نفرم اون پایین بیسته به شما بگه کدومشون زودتر آمده پایین. یه سنگ بزرگ نیست، یه سنگ پایین، منتظر سفارش کنید اون طرف بیسته، یه وقت سنگ تو سر خودش نیاد. بله جلسات قبل مطرح بود، فقط تجربه کردن از کردن در پر بود با سنگ، پر مرغ با سنگ تو خلا، پر مرغ با سنگ تو خلا با هم میخواد. حالا اون تو اون برجی که امتحان کرده بود، اون بالای هوا رقیقی بود، بالا هوای رقیقی بود، پر تندتر آمد پایین، به پایین که رسید هوا غلیظ شد، پر کند آمد پایین. آزمایش رو تو خلا نتونستن انجام بدن، ولی به مقایسه فهمیدن که تو خلا بس چجوریه. اونجا که هوا رقیق بود این دوتا خیلی نزدیک هم می آمدن پایین، پر و سنگ با هم نزدیک بودن. وقتی رسیدن به اونجا که غلیظ بود، یعنی هوا غلیظ شد، پر خیلی عقب موند. از اینجا فهمیدن که اگه خلا بود هر دو با هم میمدند، یعنی خلایی نتونستن درست کنند.
خلای مضافیه،
خلای
از هوا،
نه خلای از هوا دیگه. این خلا وقتی از هوا خالی کنه دیگه، همه خلای همه جا خالیه دیگه، جایی که پره هوا پرش کرده. خب بخونیم، اینا مهم نیست. صفحه 195 سطر 7 و من ما یوز و هازا، از چیزهایی که واضح میکند هازا را. هازا یعنی این که توجیه سرعت و بود به تخلل سکنات نیست، یا توجیه بود به تخلل سکنات نیست، یه سرعت رو نمیسیم، توجیه بود به تخلل سکنات نیست. از اون چی که واضح میکند این مطلب رو، ما نعلمه، چیزیست که ما میدانیم، یعنی میخوام به یه امر بدیهی و تجربی استناد کنیم که اصلا میدونیمش، نه که حالا بخوام دیگه اون اثبات کنیم. از آن چه که میدونیم و ثابت شده است میخوام یه بهرهی ببریم. اونی که میدونیم اینه که من ان الصقیل کلم از داد سقلن کانت حرکته و الى اسفل اسرع. صقیل هر چه که سقلش بیشتر بشه حرکتش به سمت پایین سریع تر است. فإذا كان ثقيل ما يتحرك الى اسفل چه تخالطه وقفات. اگر ثقیلی رو پیدا کردید، ثقیل ما یعنی یه ثقیل معینی رو پیدا کردید که حرکت میکرد به سمت پایین و این صفت داشت، تخالطه وقفات، تخالطه وقفات صفت ثقیله. ثقیلی بود که این صفت داشت، يتحرك الى اسفل، صفت دوم داشت که تخالطه وقفات، وقفاتی با او مخلوط بود، یعنی سکنات همراهش بود. البته ما اینو قبول نداریم، اگه سنگین باشه سکنات همراهش نیست، ولی عرض کردم مماشاتن برای اینکه راه بیاییم با خصممون قبول میکنیم. فإن زدنا مقدار الجسم دائما، یعنی جسمو زیاد کردیم دوباره راهش کردیم، وزنشو زیاد کردیم دوباره راهش کردیم، بازم به نظرم رسید شک کردیم، فکر کردیم شاید سکنات تخلل پیدا کرده باشه، هی ادامه میدیم تا که یقین کنیم دیگه سکناتی نیست. فإن زدنا مقدار الجسم دائما، نطلب و زیادت سق، نطلب و زیادت سق جواب این نیست، بلغنا بذلک جواب اینه. نطلب و زیادت صدق جمله حالی است و در یه نسخه داریم لطلب زیادت صدق که اگه اون باشه جمله حالیه نیست، راحت خونده میشه. از اون دو نسخه خطی یکی نطلب است یکی لطلب. اگر زیاد کردیم مقدار جسم را دائما، یعنی پشت سر هم زیاد کردیم لطلب زیادت ثقل، چون در جستجوی این بودیم که ثقل رو زیاد کنیم، یا در حالی که طلب می کردیم زیاده ثقل رو، بالاخره بلغنا بذالک وقتما، اینجا ما افتاده، همه نسخ ما داشت، بلغنا بذالک وقتما الى حرکت لا یخالطها سکون. این الى حرکت متعلق به بلغناست. بذالک یعنی با این زیاد کردن ها، با این زیاد کردن پی در پی، در یه وقتی میرسیم به حرکتی که لا یخالطها سکونون، سکونی دیگه همراه این حرکت نیست. خب این حرکت رو حرکت بطیعه قرار میدیم، حرکت بطیعه خالی از سکون. فاذا زممنا الیها ضعف ذلک الجسم، اگر زمیمه کردیم الیها یعنی به این حرکت، یا به این جسم هایی که کنار هم گذاشتیم به هم چسبوندیم و یه جسم ثقیل چنینی درست کردیم که بدون وقفه بیاد پایین، زممنا الیها ضعف ذلک الجسم، دو برابر اون جسم رو بهش اضافه کردیم، یا یک برابر یا دو برابر، دو برابرش کردیم. کلام ابن سینا این نیست که دو برابرش کردیم، دو برابرش رو بهش اضافه کردیم که بشه سه برابر. لازم ان یتحرک اسرع، لازم است که این جسم اخیر ما که دیگه شده دو تن و یا سه تن، این حرکت اسرع کند من غیر تخلل سکون. این من غیر تخلل سکون مربوط به هر دوه، یعنی هم این جسم که دو سه تن شده همون جسمی که یک تن بود، تخلل سکونی که سبب ابطاء باشد یعنی سبب کندی باشد در هیچ کدوم از این دوتا نیست. وقتی دوتایی رو با هم مقایسه میکنیم یکی کنده یکی تنده، در حالی که هیچ کدوم تخلل سکنات نداره. اینجا دیگه نمیتونید بطع اون سنگ رو با تخلل سکنات توجیه کنید، چون تخلل سکناتی نیست. مثال رو عوض میکنه، همین بحثه و کذالک مطلب جدیدی نیست، فقط عوض کردن مثاله. اولش گفت یوزه و آزام ما نعلموهو، چرا استدلال نکرد؟ به یه امر بدیه اتکا کرد، میشه استدلال دیگه، یه امر تجربی گرفته روی اون امر تجربی داره نظر میده، پس کلامشو مبتنی میکنه برای امر تجربی و یه امری که نعلمه میشه استدلال. ادعا تکرار نشده، چون اول شروع کرد با نعلمه شروع کرد، یعنی یه قضیه بدیهی آورد بعد مطلبش رو این قضیه بدیهی استوار کرد و به نتیجه رسوند، میشه استدلال. ایشون میگه بدیهیه، اگه کسی قبول نداره باید آزمایش کنه، اگه آزمایشش خلاف بود بیاد جواب بگی که حرف ابن سینا باطل.
نه، این که یکیش سریع یکیش بدیه، اونجاش بدیه، اما اینکه تو همون
رفتی تخلل سکون نیست، این اول بکتار. تو همین میگه، اونا میگه تخلل سکون بدیه، این میگه نه، اینجا هم تخلل سنگ وقتی سنگین بشه، خیلی سنگین بشه، چطوری ساکن میشه؟ اصلا تصور، همون سنگ کوچیکش هم تصور سکونش ممکن نیست. عرض کردم ما مماشات میکنیم با خصم، ولی اگه شما یه سنگی زرم بندازید پایین نمیتونید بگین ساکن شد وسط رو. این اول بس من عرض کردم، اگر هوا رو متراکم کنه باید بیسته تا آخرم بیسته، چون این مانع براش حاصل شده. ممکن نیست که هوا رو متراکم کنه بعد اون یه مدتی بیسته بعد هوای متراکم بشکافه. اگر متراکم کرده متراکم کرده، اگر هم بیسته ایستادنش معلومه، معلومه داره فشار میاره که هوا رو بشکافه بره. ممکنه یه وقتی یه چیزی یه مدتی بیسته، ولی ایستادنش مشخصه که معلومه داره تلاش میکنه هوا رو مقاومت هوا رو بشکنه و بره. ولی سنگ اینطور نیست، از همون بالا که ولش میکنه یه سری میاد پایین. تازه وقتی میاد پایین، اینو مشاهده کردید، هر چی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بیشتر میشه. حالا یا به خاطر اینکه قوه جاذبه زمین بیشتره، یا به خاطر اینکه شتاب بیشتری گرفته، هر چی. بالاخره وقتی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بیشتر میشه و این نشون میده که مقاومتی در کار نیست. یعنی هوا اونطور نیست که متراکم بشه مقاومت کنه، هوا پس میره، اینم جای خالی هوا رو وارد میشه. این سنگ جای خالی که هوا رو پس میزنه، جای خالیش رو وارد میشه. پس مقاومتی از هوا نیست، اگر مقاومت باشه قابل توجه نیست. اون سنگ کوچیک هم نمیسته. وقتی چطور شما میگید سنگ یک تونی میسته؟ که مسلم میاد پایین یه سره بدون سکنات میاد. اینا مطالبیست که نمیشه درش تشکیک کرد، مگر اینکه بخواهیم به نتیجه مطلوب خودمون برسیم که تو اینا تشکیک کنیم. اگه متکلم بیاد بگه سنگ یک تونی وسط را بایی میسته، اون معلومه که میخواد به منظور خودش برسه که تخلل سکنات درست کنه، و الا سر به سرش بذارید آخر سر اعتراف میکنه که این سنگ نمیسته، کوچیکتر از اینش هم نمیسته. پس حرفایی که ابن سینا میزنه در اینجا همش درسته، چون اول کلام نیست. اون قسمت‌های بدیهیش اگه بردارید، بله قسمت بدیهی بردارید اول کلام میشه، ولی قسمت بدیهیشو بذارید میبینید استدلال تمامه. این پنبت اگه مماشات بکنه تا آخرش مماشات کنه، وقتی سنگی یه تونی هم درست کنه مماشات کنه دیگه، یه جایی که دیگه مماشات خنده دار میشه، نمیشه مماشات کرد.
من میگم جا رو باز میکنه برای اینکه اون مناقشه کنه. یه تو اونی که فرض کردی سکنات رو تو اینم هست، منتها کمتره. میگم جای مناقشه رو باز میذاره وقتی مماشات میکنه.
نه، مماشات میکنه میگه که فرض کن این سنگ به خاطر اینکه سبکه جاهایی ممکنه وایسه، که البته وای نمیشه، جاهایی ممکنه وایسه، ولی وقتی سنگین شد دیگه ممکن نیست وایسه. اینطور نیست که چون مماشات کرد به متکلم راه مناقشه رو یاد داده باشه تا متکلم در سنگ یک تونی هم بتواند تخلل سکنات رو ادعا کنه. شما میفهمید وقتی در سنگ مثلا یک کیلویی مماشات کرد، اون متکلم در سنگ یک تونی هم اون مماشات رو ادامه میده و میگه که اینجا هم تخلل سکنات باشه، منطقه سکناتش کمتره. ظاهرن نمیتونه این کارو بکنه، یعنی متکلم نمیتونه ادعا کنه که این سنگ با این عظمت بخواد وسط را بیسته، نمیتونه. این یعنی جزی بدیهیات عرض میکنم، اگر یه همچه ادعای بکنه مقابلش افراد اصلا جوابشو نمیده. نه، یه وقتی میگیم داریم میبینی وای نمیسته، خب از اول این استدلال خوبی هم هست، از اول این استدلال میکنیم تموم میشه. اما اون میگه دارم میبینم، اشتباه میکنم. اینقدر این سکونها کمند که به نظر نمیاد ولی هستن. وقت توی سنگ خیلی بزرگ دیگه نمیتونه ادعا کنه. بله ممکنه یه وقتی کسی ادعا بکنه، ولی ادعاش اصلا پذیرفته نیست. یعنی خودش هم با دلهوره ادعا میکنه که سنگ شاید بیسته. نه اونو می آخه ببینید، نمیتونی شما بگید سنگ، شما نمیتونی بگید سنگ یک تونی هر ساکن میشه سکونش محسوس نیست، اصلا ساکن نمیشه. بله اگر عرض کردم، من همین عرض کردم که اونها معتقدن به این که تخلل سکنات هست و مشهود نیست، تخلل سکنات هست و مشهود نیست. ما نمیتونیم بهش بگیم که نگاه کن، اون جواب میده نگاه میکنم ولی نمیبینم سکون رو، هست ولی نمیبینم. این در سنگ های معمولی، ولی در سنگ بزرگ اصلا اون ادعا رو هم نمیتونه بکنه.
هزار جزء در سکوناتی هست، حالا سبب بشه سنگی میشه، ادعا نکنن مشهوده، هیچ کنی جواب نمیشه. این جوابشون فقط ناظر به نیست که بگه فلسفه مشهوده، حتی سنگی آسیا هم همینطور.
نمشوده سنگ بزرگی که میندازن دیگه نمیخواد ادعای شروط بکنن، اینجا خودشون میدونن که دیگه سکونی در کار نیست. آخه برای چی میخواد ساکن بشه؟ برای چی میخواد؟ چی مقاومت میکنه در مقابل سنگ به این عظمت؟ چی مقاومت میکنه؟
همونی که در مقابل یک کیلوی مقاومت میکرد منطقه کمتر مقاومت،
اون در مقابل یک کیلوی چی مقاومت میکرد؟ حالا حد اکثر میتونیم چیم بگین هوا.
روز اگه اثبات کنیم که این از لحاظ سر و سبکیش تفاوتی نداره سنگ، اون یک کیلوش با یک خرابش یه فاصله نظامی که راحتر اثبات میشه.
اگر اثبات کنیم
در یک کیلوی هست در سر کیلوی،
بله اگر اثبات کنیم، اگر اثبات کنید که سنگ یک کیلویی با سنگ یک تنی یک سان میاد پایین، اگر اثبات کنید بله، وقت اگر در اون احتمال تخلل سکنات هست در این هست، البته در اون اولی نیست، حالا برفض باشه در دومی هست، ولی مسلم میتونی سنگ یک تنی با سنگ یک کیلویی فرق میکنه. مثال عرض میکنم عوض میکنه، میگه جز الهی تجزایی رو فرض کن که حرکت بی سکون انجام میدهد، با فرض شروع میکنه، چون هم جز الهی تجزا به قول خودمون نداریم، هم اونها ممکنه بگن جز الهی تجزا وقتی حرکت میکنه بی سکون حرکت نمیکنه، یعنی هم ما باید فرض کنیم هم اونا باید فرض کنن، ما باید فرض کنیم جز الهی تجزا رو، اونا باید فرض کنن عدم سکون رو، وقت با فرض هر دومون میتونیم این چنین بگیم جز الهی تجزاییست که حرکت میکند بدون تخلل سکون. بعد به این جز الهی تجزا یه سنگ یک تونی میچسبونیم، حالا به این میچسبونیم یا اینو به سنگ یک تونی میچسبونیم، بعد ببینیم کدوم درسته. بله ابن سینا میگه سنگ رو به این جز الهی تجزا میچسبونیم، بله سنگ بزرگی رو به این جز الهی تجزا میچسبونیم، باز جز الهی تجزا بدون سکون میاد پایین، منتها این دفعه سریعتر، چون سنگینی بهش چسبیده سریعتر میاد پایین. خب جز الهی تجزا حرکت اول داشت، حرکت بدون زمینه ثقل داشت بدون سکون، با زمینه ثقل هم حرکت کرد بدون سکون، حرکت اولیش متیتر بود، حرکت ثانویش سریعتر بود، در حالی که در هیچ کدوم تخلل سکون نبود. خب شما اینجا سرعت و باطل چطوری توجیه میکنید؟ توجه میکنید همون مطلبه، مثالش عوض شده، در مثال اول سنگی رو ملاحظه میکرد جز الهی تجزا در کار نبود، در مثال دوم جز الهی تجزا رو فرض میکنه، میگه جز الهی تجزایی حرکت میکند به سمت پایین بدون سکون، این رو با یه سنگینی همراه میکنیم، بازم حرکت میکند بدون سکون، حرکت اولیش بطی، حرکت دومش سریع، در حالی که تخلل سکنات هم وجود نداره، تا شما بط و با این تخلل سکنات توجیه کنید. و کذالک همچنین است، درست همین وضعه، لوفرزنا جزءا واحدا، منظور از جز جز الهی تجزاست، اگر جز الهی تجزایی رو یک جز الهی تجزا رو فرض کردیم که یتحرک الحرکت التي لا وقوف لها، حرکتی که براش وقوفی نبود، سکونی نبود، یه همچین جزری فرض کردیم، ثم اتصل بهی ثقلون، بعد به او یه ثقلی چسبوندیم، یعنی یک سنگینی چسبوندیم، این دفعه سریع تر میاد پایین، در حالی که در هیچ کدوم از این دو حال سکونی نداشت، یه جا سرعت داشت یه جا بطل داشت بدون تخلل سکون. پس شما نمیتونید تخلل سکون رو، نمیتونید سرعت و بطل رو با تخلل سکون توجیه کنید. این بحث تمام شد. نه در این تنوع مثال ایشون میخواد در این مثال عوض کردن میخواد بحث جز رو مطرح کنه که جز الهی تجزا باشه همینطوره، و الا نه مطلب همون مطلب قبله، لذا با کذالک هم گفت. و من العجائب آخرین نمونه ایست که برای رد این مبنا نشون میدیم. مبنا این بود که کندی حرکت به خاطر تخلل سکناته، اینو ما داشتیم رد میکردیم، این آخرین دلیلیست برای رد اونها. که این مطلب پنجم از این مطالبی که توی دلیل پنجم میآوردیم. بعد از تموم شدن این پنجمی دیگه وارد دلیل ششم میشیم که اصلا دلیل عوض میشه. دلیل ششم بر نداشتن جز لایتجزا. در این مطلب اخیر ایشون فرض میکنه که متحرکی در هوای راکت حرکت کند. چرا هوا رو راکت میگیره؟ چون اگر هوا باد داشته باشه ممکنه باد به طرف مخالف حرکت این متحرک ببزد و باعث توقف این متحرک بشه. اما اگر هوا راکت باشه جز مقاومت هوا چیزی نداریم. چه مقاومت هوا در تمام طول حرکت این متحرک یکسانه. اگر باد می آمد خب باد تون می شد، کن می شد، گاهی هم بر خلاف حرکت این متحرک می آمد. این متحرک رو ممکن بود یه لحظه متوقف کنه، بعد دوباره این متحرک برجاست خودش رو ادامه بده. این مشکلات بود. اما اگه هوا راکت باشه، وقتی هوا راکت بود دیگه مقاومتی از چیزی دیگه نداریم، فقط میمونه مقاومت هوا. مقاومت هوا هم که سر تا سر یکسانه، از اونجایی که ما این سنگ رو بل میکنیم بیاد پایین تا آخرش یکسانه. پس معنی نداره، اگه میخواست معنی نداره که این وسط سکون اتفاق بیفته. سکون باقی اگه بخواد اتفاق بیفته از همون اول میفته. اگر تونست اول حرکتش رو شروع کنه تا آخر هم میتونه ادامه بده بدون سکون. بعد ابن سینا برای این که باز مطلبش رو بیشتر تاکید کنه هوای راکت رو میذاره کنار، فرض رو عوض میکنه، میگه بلکه در خلا اگر حرکتی صورت گرفت، که دیگه در خلا همون مقاومت هوا نیست، نه مقاومت باد نیست، حتی مقاومت هوا هم نیست، مقاومت یک نواخت هوا هم نیست، کاملا خالی از مقاومت. اونجا میگه تو این سنگ رو برکن بیاد پایین. این سنگ با یک میلی میاد پایین. میل عبارت هست از همون چیزی که مباشر حرکت میشه. وقتی شما سنگی رو به بالا پرتاب میکنید یه نیرو تو این سنگ ایجاد میکنید، اون نیرو میلی درست میکند، میل سنگ به جهتی، میل به سمت بالا. یا سنگو از بالا میندازید پایین، خود این سنگ میل طبیعی دارد به سمت پایین. اونی که میندازید بالا میل قصری به سمت بالا پیدا میکنه، اونی که از بالا بلش میکنید به پایین میل طبیعی داره. میل همون امریست که از نیروی وارد یا از نیروی موجود حاصل میشه و اون مباشر حرکته. یعنی بین نیرویی که شما وارد میکنید و حرکت این میل فاصله است، که اگه اون میل نباشه میل این سنگ بر اثر فشار شما میل به جهتی پیدا میکنه و اون میل به جهت این سنگو میکشه به سمت اون جهت. یا گاهی میل طبیعیه، حالا قوه جاذبه پس کنید، قوه جاذبه میلی در سنگ ایجاد میکنه، میل به سمت پایین. این سنگو به سمت پایین میکشه. پس هر جایی که حرکتی میخواد صورت بگیره میل حاصل میشه. در اصطلاح متکلمین میل اعتماد گفته میشه. چه بگید میل چه بگید اعتماد فرقی نمیکنه، فقط دوتا اصطلاحه. فیلسوف اسمشو گذاشته میل، متکلم اسمش گوشه اعتماد. خب این سنگی که الان تو خلا رها کردید یا تو هوای راکت رها کردید، این سنگ با میلی که دارد حرکت میکند. چه عاملی او را ساکن میکند تا بوت تحقق پیدا کند؟ چه عاملی؟ هوا که قرار شد که راکت باشد و وقتی راکت بود از اول تا آخرش یک نواخته. این سنگی که از بالا رها کردید اگه از اول به مادر برخورد کرده، از اول برخورد کرده، نه اینکه وسط ها به مادر برخورد کنه. هیچی وجود نداره، فقط هواست، هوام راکده. یا در فرض بعدی ما اصلا خلاه، چه چیزی الان اینو ساکن میکنه؟ راهی ندارید جز این که بگویید سنگ بیشعور کسل شده در بین راه، به تعب افتاده، اراده میکند که بایستد تا خستگیش در رود و حرکت رو دوباره شروع کنه. جز این راهی ندارید بگید، بگید که این سنگ در بین راه خسته شده، تصور میکنه که این راهو نمیتونه ادامه بده، پس یه خورده بایسته، تمدد اعصاب بکنه، خستگی در بکنه، راحت بشه تا دوباره حرکت رو با توان بیشتری شروع کنه. حتما همینه دیگه، ولی راه دیگه نیست. شما برای این سکون چه عاملی در نظر میتونید این جزی؟ یه راه دیگه هم دارید، بگید که اون میلی که ایجاد کردیم تموم شد، این سنگ ایستاد، یا میل طبیعی خودش تموم شد و ایستاد. و بعد از این که ایستاد، دو مرتبه خود این میل شروع شد بدون هیچ عاملی. عامل وجود نبود، نداشت، میل خود به خود بدون عامل شروع شد. یا باید بگید که خود سنگ کسل شد و به تعب افتاد و بعد خستگی در کرد و راه افتاد. یا باید بگید که میلش تموم شد، دوباره بدون جهت یه میلی حادث شد. هیچ کدوم نلباس نیست، ولی راه دیگه برای پیدایش سکون ندارید. توجه کنید در این مسئله، در این مثالی که زدیم، در یه فرض سنگ بی شعور شعور پیدا میکرد، در یه فرض دیگه میل زائل شده بر میگشت که میشد عاده مدون، یا میل زائل میشد بدون عامل حادث میشد که حدوث شی بدون عامله. همه اینا عجیبه، چه شعور سنگ، چه سالت رو به تعب افتادنش، چه تمام شدن میل و دو مرتبه برگشتنش، چه تمام شدن میل و حادث شدن میل جدید، همه اینا جز عجایبه. لذایشون عبارت رو با من العجایب شروع میکنه. قبلا نمیگفت من العجایب، قبلا یه جوری میگفت، این دفعه میگه من العجایب. یعنی تو این فرضی که شما میکنید چند تا مطلب عجیب اتفاق افتاده، پس من العجایب است که این فرض شما درست باشه.
برای سکون به ممال عامل نمیده، در حال که شیل اگه حرکتی براش وارد نشه، یعنی محرکی براش نباشه، این ساکن بود، سکون عامل نمیخواد، این حرکتی که عامل میخواد محرک میخواد.
بله، فرمودید عجیبتر از اون چی که ابن سینا میگه اینه. من میخوام برای از کنم عجیبتر از اونه که شما میگید، که شما برای سکون متحرک دنبال عامل نیستید. بله، سکون اگر مستمر باشد عامل نمیخواد، اگرچه اونم عامل میخواد، ولی سکون یک شیء متحرک رو چطور شما میگید عامل نمیخواد؟ یک شیء متحرک داره حرکت میکنه، ساکن میشه دفعه، این چطور میگید عامل نمیخواد؟ عرض میکنم سکون مستمر هم عامل میخواد، عاملش بقاء جسم است در محل طبیعی. جسم تا وقتی تو محل طبیعی ساکنه، عاملش همین سکون، استقرار جسم در محل طبیعیه. حالا فرض کنید اون سکون مستمر عامل نمیخواد، سکون شیء متحرک مسلم عامل میخواد، بدون عامل که ساکن نمیشه. سکون امر وجودی یا عدمی؟ البته امر وجودیه، ولی بر فرضم عدمی باشه فرق نمیکنه، سکون عامل میخواد. امر عدمی رو که نمیشه گفت عامل نمیخواد، عدم عامل نمیخواد، امر عدمی عامل میخواد، اونم این امر عدمی که پشت حرکت میخواد درست باشه. سکون میخواد به دنبال حرکت بیاد، چطور میخواد عامل نداشته باشه؟
باش اگه عامل سکون رو بگیم همون در محل طبیعی بودنشه، بگیم هر شکل به این حرکت وارد بشه، به اون محرک اینو از محل طبیعیش خارج کنه، این از محل طبیعیش در اون اندازه خارج شده ولی تغییرش مونده، یعنی اون عامل سکون کاملا منتفی نشده که شما برای سکون این در بین حرکت هم دنبال عامل بگردید، همون عامل اصلیش
فرمایش شما تصورش هم سخته تا چرسه تصدیقش. ببینید میفرماید که ما سنگی رو از که در محل طبیعی و مستقر از محل طبیعی خارجش میکنیم، خروجی که از این محل پیدا میکنه خروج تام نیست، لذا هنوز هوس سکون درش هست. بعد که رهاش میکنیم، خب به قصر باید بیاد پایین، یعنی یا به طبیعت باید بیاد پایین که خودش به محل طبیعی برسونه. ولی چون اون حالت در محل طبیعی بودن کامل ازش گرفته نشده، الان گاهگاهی یادش میفته که تو محل طبیعی وای میسه، دو مرتبه یادش میاد نه تو محل طبیعی نیست، میره. این از میکنم تصور این مطلب سخته. شما چطوری تصور میکنید که سنگو از محل طبیعی خارج کردیم، اون استقرار در محل طبیعی کامل ازش گرفته نشده، یه ذره توش باقی مونده، و لذا این در وقتی که داره میاد پایین از اون یه ذره که داشت باقی مونده استفاده میکنه و لحظه به لحظه ساکن میشه. این چطوری تصور میکنی؟ وقتی از محل طبیعی خارج کردیم دیگه خارج شد، دیگه تموم شد.
نه، حالت طبیعی جس همون حالت سکونش، مگه این حرکت پیش
باشه؟ بله.
نه
که این دلش میخواد مثلا در همون جا بمونه. نه، دلش میخواد، من اضافه کردم. ولی خب کلام شما این اضافه رو میطلبید.
نه، همین حالت طبیعی جس سکونه. این چرا حرکت بحثی و سریع از کجا به وجود میاد؟ همین هر چقدر کامل محرک مثلا قوی‌تر باشه، این از حالت سکون اینو بیشتر خارج میکنه. ولی جسم با هم متفاوته. بعضی هاشون بیشترش بکن خارج میشن، بعضی
هاشون
نه.
خب وقتی که از محل طبیعی خارج کنی خارج میشه دیگه.
پس یه حرفی شما نیستن تمام شدن حرکت که سکونه، در اینکه شکی نیست نیروی و حرکتی که ما وارد میکنم تمام شدن حرکت سکونه. اون میگه این سکونت که وارد میشه برای حرکت در بین حرکت باعث میشه یه باشه که نیروی و حرکت تمام شد. بالاخره نیروی و حرکت ایستایی داره، ایستایی هم به سکونه دیگری نیست.
موقع
حالا سکونات رو یا شما در انتهای حرکت فرض کنید یا در بین حرکت.
آخه چرا بین حرکات میتونم فرض کنم؟ بالاخره میسته به خاطر اینکه به محل طبیعی میرسه. این وسط که هنوز به محل طبیعی نرسید چرا میسته؟ چرا ایجاد میشه؟ چرا سکون بین حرکت ایجاد میشه؟ خب میدونم چرا سکون در بین حرکت ایجاد میشه. اصلا در حرف ما همینه.
حرکت تمام میشه. حالا یا به سکونه یا به
حرکت تمام میشه، یا به قول شما نیرو حرکت تمام میشه یا به جسم به محل طبیعی خودش میرسه حرکت تمام میشه. این وسط ها که میسته برای چی حرکت تمام بشه؟ به چه عاملی این حرکتش تمام شده؟ نه نیرو تمام شده نه به محل طبیعی رسیده. عامل خارجی هم که نداره. ببینید محرک که تموم نشده، عامل خارجی هم که نداره. آخر حرکت هم که میسته، مثلا شما دست نگه میدارید جلو سنگ، سنگ وقتی به دست شما میرسه میسته. قبل از اینکه دست نگه دارید برای چی میسته؟ همین که من عزم میکنم، از اول باید میدیده زیر دست، زیر خودشو میدیده که دست شما اون زیره، یواش یواش وای میساده تا به دست شما میرسه، تا به دست شما میرسه اذیتی بر دست شما وارد نکنه. اینطوری بگید بله. ولی اون از بالا که داره میاد پایین رو دست شما میفته، هیچ هم کار نداره. شما میگید چون آخرش میخواد بیسته، اون وسط هم ترمز میکنه. این به چه دلیل؟ اصلا حرف ما همینه که این وسط ها برای چی نیسته؟ هیچ عامل برای ایستادنش نیست مگر اینکه شما همینطوری بگید دیگه، بگید متوجه میشه، بگید متوجه میشه و میسته. اونجا که میسته دیگه تموم شده حرکتش، حرکت تموم شده، به جایی رسیده که دیگه عامل حرکت فعالیت نمیکنه. عامل حرکت میله، عامل حرکت میله. وقتی به محل طبیعی میرسه دیگه میل تموم میشه. وقتی تموم شد چرا حرکت کنه؟ اونجا توجیه داریم برای سکون، این وسط توجیه برای سکون نداریم. خب نمیرسیم، ادامهش بریم.